با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم پادشاهان، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با نعمان فرمانده سپاه سوریه آشنا شدیم که مردی بزرگ و قابل احترام بود ولی بیماری جذام داشت. پادشاه سوریه او را به نزد پادشاه اسرائیل فرستاد تا راهی برای درمان بیماری او بیابد. پادشاه نعمان را به نزد الیشای نبی فرستاد و الیشای هم به نعمان گفت که رفته و خود را در رود اردن 7 بار بشوید. پذیرفتن این سخن و انجام آن برای نعمان سخت بود و قصد نداشت این کار را انجام دهد و با خشم و ناراحتی الیشای را ترک کرد. در دوم پادشاهان فصل 5 آیه 13 می‌خوانیم: ولی همراهانش به او گفتند ای سرور ما، اگر آن نبی کار سختی از شما میخواست آیا انجام نمیدادید؟ شستشو در رودخانه کار سختی نیست، این کار را بکنید و آزاد شوید. وقتی نعمان در حال دور شدن از آن محل و سرزمین اسرائیل بود، همراهانش به گفتگو با او پرداخته و گفتند اگر آن پیامبر از تو میخواست کاری بزرگ انجام دهی، آیا آن کار را نمی کردی؟ امروزه نیز چقدر افراد وجود دارند که مایلن برای نجات خود کاری بزرگ انجام دهند. نیازی نیست شما کاری انجام دهید. خداوند عیسی مسیح همه ی کارها را برای شما انجام داده است. تنها کار ما این است که به او ایمان آورده و او را قبول کنیم. بایستی مانند گدایان محتاج نزد او آمده و از او بپذیریم. نعمان نیز بایستی به همین صورت می آمد. دوم پادشاهان فصل 5 آیه 14 می گوید: پس همان گونه که الیشای به او گفته بود به سوی رود اردن شتافت و 7 بار در آن فرو رفت و شفا یافت و پوست بدنش مانند پوست بدن یک نوزاد تر و تازه شد. نعمان به رود اردن رفته و 7 بار خود را در آن آب شسته، همانطوری که الیشای به او گفته بود. خیلی دلم میخواست در آنجا بودم و او را میدیدم. فکر کنم هر دفعه که از داخل آب بیرون میامد بدنش را نگاه کرده و شاید میگفت این کار بیفایده است، سالم نخواهم شد، این بیماری جذام از من دور نخواهد شد. و بعد دوباره به داخل آب میرفت. اما بعد از اینکه بار 7 از رود اردن بیرون آمد، جذام او شفا یافته بود. گناه جیهزی و مجازات او. در دوم پادشاهان فصل 5 آیه 15 الی 19 می‌خوانیم: او به اتفاق تمام همراهانش نزد الیشای نبی بازگشت و به احترام در حضور او ایستاد و گفت: حال دریافتم که در سراسر جهان خدایی جز خدای اسرائیل نیست. اکنون خواهش میکنم هدایای مرا بپذیر. ولی الیشای پاسخ داد: به خداوند زنده که خدمتش میکنم قسم که هدایای تو را قبول نخواهم کرد. الیشای با وجود اصرار زیاد نعمان هدایا را نپذیرفت. نعمان گفت: حال که هدایای مرا قبول نمیکنی، پس 2 بار قاطر از خاک این سرزمین را به من بده تا با خود به کشورم ببرم، زیرا بعد از این دیگر برای خدایان قربانی نخواهم کرد، قربانی خود را به خداوند تقدیم خواهم نمود. از خداوند میخواهم که مرا ببخشد، چون وقتی سرورم پادشاه سوریه برای عبادت به بتخانه رمون میرود، به بازوی من تکه میدهد و جلوی بت سجده می کند و من هم مجبورم سجده کنم. خداوند این گناه مرا ببخشد. الیشای گفت: به سلامت برو. نعمان رهسپار دیار خود شد. نعمان اکنون به خاطر شفایش کاملا سپاسگزار است و با اصرار از الیشا می‌خواهد هدایای با ارزشی را که آورده است قبول کند. اما الیشا هدایا و پولی را برای کاری که خدا انجام داده است نخواهد پذیرفت. اما الیشا خادمی داشت به نام جیهزی. او از این که می‌دید آن هدایای گران قیمت رد شده و بازگردانده می‌شود بسیار ناراحت شده و به دنبال نعمان رفت. در دوم پادشاهان فصل 5 آیه 21 الی 23 می‌خوانیم: پس جیهزی دوید تا به نعمان رسید. وقتی نعمان دید که او از عقبش می‌دود، از عرابه‌اش پایین آمد و به استقبال او شتافت. نعمان از او پرسید: آیا اتفاقی افتاده است؟ جیهزی گفت: اتفاقی نیفتاده، فقط اربابم مرا فرستاد که بگویم دو نفر از انبیای جوان از کوهستان افرایم رسیدند و او 3000 مثقال نقره و 2 دست لباس می‌خواهد تا به آنها بدهد. نعمان با اصرار گفت: خواهش می‌کنم 6000 مثقال نقره ببر. سپس نقره را در 2 کیسه ریخته و 2 دست لباس روی دوش 2 نفر از نوکرانش گذاشت تا همراه جیهزی نزد الیشا ببرند. چرا جیهزی آن هدایا را از نعمان گرفت؟ پاسخ این سوال حرص و طمع می باشد. دوم پادشاهان فصل 5 آیه 24 الی 25 می گوید: ولی وقتی به تپه‌ای رسیدند که الیشا در آن زندگی می کرد، جیهزی هدایا را از نوکران گرفته آنها را مرخص کرد. سپس هدایا را به خانه خود برد و در آنجا پنهان نمود. وقتی جیهزی نزد الیشا رفت، الیشا از او پرسید: جیهزی، کجا بودی؟ او گفت: جایی نرفته بودم. جیهزی به آن افراد اجازه داد تا هدایا را تا بالای تپه بیاورند و سپس آنها را به نزد نعمان برگرداند تا الیشا آنان را نبیند. جیهزی بعد از اینکه هدایا را در جای امنی پنهان کرد، به سوی کار خود بازگشت و طوری رفتار کرد مانند اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است. دوم پادشاهان فصل 5 آیه 26 الی 27 میگوید: الیشا به او گفت: آیا خیال می‌کنی وقتی نعمان از عرابه‌اش پیاده شد و به استقبال تو آمد، روحم خبر نداشت؟ آیا حالا وقت گرفتن پول و لباس، باغات زیتون و تاکستانها، گله‌ها و رمه‌ها، غلامان و کنیزان است؟ چون این کار را کردی، مرض جزام نعمان بر تو خواهد آمد و تا به ابد نسل تو را مبتلا خواهد ساخت. جیهزی از اتاق بیرون رفت در حالی که جزام پوست بدنش را مثل برف سفید کرده بود. گناه بزرگ نعمان دروغ و تکبر بود. گناه بزرگ جیهزی حرص و طمع بود. دوست عزیز، طمع‌کاری مانند یک بیماری جزام درونی است. شنوندگان عزیز، مطالعه و بررسی فصل 5 در کتاب دوم پادشاهان در اینجا به پایان می‌رسد. اکنون به بررسی فصل 6 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم پادشاهان فصل 6. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از سر تبر شناور، خطر در شهر دوتان. در فصل 6 با 2 تجربه جالب الیشا آشنا می شویم. الیشا پیامبری برجسته اما با ایلیا متفاوت بود. خدمت ایلیا عمومی بود ولی خدمت الیشا بیشتر خصوصی و شخصی بود. تا کنون دیدیم که او چگونه با نعمان فرمانده سپاه سوریه رفتار کرد. کارهای ایلیا تماشایی و هیجان انگیز بودند. او از آسمان باران و آتش بر زمین آورد. الیشا مرد آرام و ساکتی بود. او از حضور در صحنه عمومی و میان مردم پرهیز می‌کرد. اما هر دوی آنها مردان خدا بودند در زمانی که خدا تعیین کرده بود. سر تبر شناور. توجه ما اکنون به الیشا می‌باشد. به نظر من هیچ یک از معجزات مانند معجزه سر تبر شناور شخصیت یک فرد و یک پیامبر را به روشنی آشکار نمی کند. در دوم پادشاهان فصل 6 آیه 1 می خوانیم: روزی گروه انبیا نزد الیشا آمده و به او گفتند همانطور که می بینید جایی که ما زندگی می کنیم خیلی کوچک است. اکنون در اینجا کمی با محبوبیت و شهرت الیشا آشنا می شویم. او در یک مدرسه انبیا یا مدرسه الهیات تعلیم می داد. تعداد شاگردان این مدرسه زیاد شده بودند و آنان به مکان بزرگتری برای زندگی نیاز داشتند و این موضوع به خاطر حضور و محبوبیت الیشا در آن مدرسه بود. احساس می کنم قوت و ارزش هر مدرسه‌ای شخصیت و توانایی افرادی است که در آنجا تعلیم می دهند. روش مهم نیست، بلکه افراد مهم می باشند. این موضوع در مدارس مسیحی اهمیت خاصی دارد. اکنون ببینیم که برای بزرگتر کردن محل زندگی خود در آن مدرسه چه کار کردند. دوم پادشاهان فصل 6 آیه 2 می گوید: پس اجازه بدهید به کنار رود اردن برویم، چوب بیاوریم و خانه بزرگی بسازیم. شاگردان مدرسه خودشان را ساختند. انجام این کار در زمان حاضر غیرعادی است. امروز همه چیز برای دانشجویان یا شاگردان بایستی فراهم شود برای اینکه بتوان آنها را در مدرسه نگه داشت و اگر هم چیزی برای آنان خوشایند نباشد اعتراض می کنند. اما این شاگردان خودشان به کار پرداختند تا مدرسه بزرگتری بسازند و الیشا هم آنها را تشویق کرد. در دوم پادشاهان فصل 6 آیه 3 می خوانیم: الیشا جواب داد بسیار خوب بروید. یکی از آنان از الیشا خواهش کرد که همراه ایشان برود. پس الیشا نیز همراه آنان رفت. این یک آیه جالب توجه است. نمایشی از شخصیت دوست داشتنی الیشا می باشد. آشکار می کند که او در میان آن شاگردان محبوب بوده است. آیا امروز هم معمولاً شاگردان می خواهند معلمانشان با آنان باشند وقتی به خارج از فضای مدرسه یا محل تحصیل می روند؟ واقعیت این است که اکثراً نمی خواهند. اما این شاگردان از الیشا خواستند که همراه آنان بیایند. دوم پادشاهان فصل 6 آیه 4 می گوید: وقتی به کنار رود اردن رسیدند مشغول بریدن درخت شدند. حالا یک اتفاق کوچک می افتد. آن را کوچک نامیدیم، هرچند ممکن است که بعضی افراد آن را کاملاً بی اهمیت بدانند و اصلاً توجهی به آن نکنند. در دوم پادشاهان فصل 6 آیه 5 می خوانیم: ناگهان تیغه تبر یکی از انبیا از دست جدا شد و به داخل آب افتاد. پس او فریاد برآورده به الیشا گفت ای سرور من، این تبر را امانت گرفته بودم. نکته مهم و جالبی در اینجا هست. آشکار می کند که خدا به موضوعات کوچک و معمولی زندگی ما اهمیت داده و توجه می کند. شاید به یاد آورید که پولس به مسیحیان شهر فیلیپی می گوید برای همه چیز دعا کنید و نمی گوید که چیزی را کنار بگذارید، بلکه برای همه چیز می توان دعا کنیم. ممکن است از نظر ما از دست دادن سر یک تبر کاملا بی اهمیت باشد، اما برای این شاگرد بیچاره این موضوع کوچکی نبود، بلکه واقعیت این است که بسیار هم بزرگ بود. در روزگار ما که می توانیم در مغازه ها و فروشگاه های مختلف انواع ابزارها و همینطور یک سر تبر به شکل های متفاوت را تهیه کنیم، این اتفاق به نظر کاملا بی اهمیت است. اما در آن روزگار اهمیت زیادی داشت، چون هر نوع وسیله آهنی و سلاح کمیاب بود. اگر می خواهید کمی بیشتر در مورد وضعیت آن زمان بدانید، به آیه 22 در فصل 13 در کتاب اول سموئیل توجه کنید که می گوید به این ترتیب در آن موقع سربازان اسرائیلی شمشیر یا نیزه نداشتند، ولی شاول و یوناتان داشتند. فقط 2 شمشیر برای تمام یک سپاه سرباز. این مطلب به کمبود ابزار و سلاح‌ها در آن زمان اشاره می‌کند. بنابراین می‌توانید متوجه شوید که از دست دادن سر یک تبر موضوع بسیار مهم بود و البته این مرد جوان آن را قرض گرفته بود. اکثر تفسیرها و تحلیل‌هایی که من در ارتباط با این قسمت کتاب مقدس خوانده‌ام این شاگرد را مورد انتقاد قرار می‌دهند. او را به خاطر بی‌توجهی و بی‌دقتی و یا اینکه چرا چیزی را قرض گرفته بود مورد سرزنش قرار می‌دهند. خب سوال اینجاست، اگر این مرد مقصر بود پس چرا الیشا معلمش او را توبیخ نکرد؟ الیشا او را از هر نوع اتهامی مبرا دانست. آن شاگرد بی‌دقت نبود، بلکه شخصی بسیار با دقت و فهمیده بود. آشکار است که این خطر وجود داشت که سر یک تبر از دسته چوبی آن جدا شود و به نظر آنچنان زیاد اتفاق می افتاد که خدا در کلامش در شریعت موسی در کتاب تثنیه فصل 19 آیه 4 الی 5 به آن اشاره کرده است. اگر کسی تصادفاً مرتکب قتلی شود می تواند به یکی از شهرها فرار کرده در آنجا پناه گیرد. مثلا اگر مردی با همسایه خود برای بریدن هیزم به جنگل برود و سر تبر از دست جدا شده باعث قتل همسایه‌اش گردد، آن مرد می تواند به یکی از این شهرها گریخته در امان باشد. خدا این قانون را گذاشت چون مشخص است اتفاقی بود که مرتب می افتاده است. اکنون این مرد نشان می دهد شخصی دقیق و با توجه بوده که در هنگام بریدن چوبها به سمتی چوبها را قرار داده و با تبر آنها را خرد می کرد که کسی در مقابل او نبوده است. او طوری ایستاده بود که اگر سر تبر جدا شود به داخل رود اردن بیفتد و باعث صدمه زدن به کسی نشود. او به مسائل ایمنی کار کاملا توجه کرده بود. دومین ایرادی که بعضی مفسران از این جوان گرفتند این است که او چرا آن تبر را قرض کرده بود. خب فکر می کنم که من در مقام و جایگاهی هستم که بتوانم از این شخص دفاع کنم. او یک شاگرد فقیر مدرسه الهیات و تربیت انبیا بوده است و در آن روزگار برایش امکان پذیر نبود که تبری را تهیه یا خریداری کند. همانطور که من نیز وقتی در دانشکده الهیات بودم توان مالی برای خرید یک اتومبیل مناسب را نداشتم. او نمیتوانست خودش آن را بخرد، پس مجبور بود قرض بگیرد. فکر نمی‌کنم که این شاگرد یا دانشجو بایستی در این دو مورد انتقاد یا سرزنش شود. در واقع من سؤال دیگری دارم. چه کسی به این شاگرد چنین تبر کهنه و نامطمئنی با سر تبری که به سادگی از دست جدا می شود را قرض داد؟ مقصر اصلی آن فرد است. تصور کنید که این فرد همان شخصی است که امروز لباسهای کهنه و انواع ابزار مصرف شده و قدیمی را به عنوان هدیه به مبشران و خدمتگزاران خدا می دهد و با خود فکر می کند که به خدا خدمت کرده است. این پسر جوان بسیار مضطرب و نگران است چون نمیتواند قیمت تبر از دست رفته را به صاحب آن پرداخت کند. او نمیدانست به مالک آن تبر چه بگوید و چگونه با او روبرو شود. اکنون به سؤالی که الیشا در آیه بعدی از او میپرسد توجه کنید. کجا افتاد؟ چند لحظه در اینجا صبر میکنیم چون این مطلب نیاز به توجه دارد. عده‌ای انتقاد کرده و گفتند چرا الیشا این سؤال را می پرسد؟ اگر او واقعا پیامبر است خودش باید می دانست که آن تبر کجا افتاده است. البته که او می دانست، ولی او همچنین مطلب دیگری را نیز می دانست. الیشا می خواست آن مرد جوان را مورد امتحان و آزمایش قرار دهد. او توسط روح خدا می دانست که آن جوان نیاز به آن امتحان دارد. توجه کنید که آن شاگرد دقیقاً می‌دانست که سر تبر کجا در آب افتاده بود. به من نگویید که او جوانی بی‌دقت بوده است. الیشا این سؤال را نه فقط برای امتحان جوان، بلکه به دلیل دیگری نیز می‌پرسد. روح خدا می دانست که زمانی در روزگار ما یا دوران آینده افرادی منتقد وجود خواهند داشت که این معجزه را مورد انتقاد قرار دهند، همانطوری که از معجزات دیگر انتقاد می کنند و می گویند خب آب شفاف بوده و هر کسی می توانسته است عمق آب را ببیند و سر تبر را پیدا کند. سوال الیشا باعث می شود که هیچ کس نتواند چنین انتقاد کند و بگوید که آب رودخانه شفاف و روشن بوده است. اگر در مورد رود اردن اطلاعی داشته باشید، می دانید که آب آن کاملا گلالود است. در بعضی شعرهای عاشقانه در ارتباط با این رود چیزهای عالی گفتند، ولی برای من وقتی آن را از نزدیک دیدم کاملا مایوس کننده بود. رود اردن آبی بسیار آلوده، گلالود و کثیف دارد و عمق آن رودخانه را نمی توان دید. و همین علت بود که الیشا پرسید کجا افتاد؟ آن مرد جوان دقیقا می دانست سر تبر به داخل آب افتاده بود، اما به خاطر گلالود بودن آب نمی توانست آن را ببیند و به کمک الیشا نیاز داشت. در دوم پادشاهان فصل 6 آیه 6 می خوانیم الیشا پرسید کجا افتاد؟ آن مرد جایی را که تیغه تبرش افتاده بود به او نشان داد. الیشا چوبی برید و در داخل آب انداخت. ناگهان تیغه تبر به روی آب شناور شد. الیشا به او گفت بردار و او تیغه تبرش را از روی آب برداشت. این اتفاق یک معجزه بود و نمی توانید آن را رد کنید. این یک معجزه شگفت انگیز یا تماشایی مانند سوار بر عرابه‌ای به آسمان رفتن نمی باشد، اما در سادگی خود معجزه‌ای بزرگ است. این معجزه است که تکه‌ای آهن شناور شود، مخالف با تمام آنچه که ما از قوانین فیزیکی می دانیم. بله، تشخیص می دهم از روزی که اولین قایق آهنی روی آب شناور شده و امروز نیز کشتی‌های عظیم آهنی و فولادی بر روی دریاها شناور هستند، می توان گفت که تکه آهن شناور دیگر معجزه نیست. اما دوست من، این یک معجزه بود که سر یک تبر در رود اردن مانند چوب پنبه‌ای بر روی آب شناور شود. می دانیم شگفت انگیز و هیجان آور به نظر می رسد. ساده است. این روش الیشا می باشد. ایلیا هرگز به این شیوه عمل نمی کرد. در واقع فکر نمی کنم که برای ایلیا اصلا چنین اتفاقی مهم می بود. او به آن مرد جوان می گفت پسرم موضوع را فراموش کن، اما برای الیشا چنین نبود. الیشا به موضوعات کوچک و به نظر ساده توجه کرده و برای او هر شخص اهمیت داشت.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.